لغزنده شود او عزلم او ازلم ظلم کنم یا به من ظلم شود او اجهل او یجهل علی به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. خدا رو شکر میکنیم که به بنده توفیق داد که با همه شرایط سختی که خلاصه در پیش بود تا رسیدن به اینجا، با همت آقای نژادی عزیز که خیلی زحمت کشیدن، خیلی خیلی زحمت کشیدن که این سفر خلاصه امکانش فراهم بشه و بالاخره از توی شمشیرها و نیزه ها عبور کردیم تا رسیدیم به اینجا با کلی داستان. عرض کنم که صبحم یه جلسه بود، بعضی از دوستان تشریف داشتن، یه مقدمه کوتاه جلسه صبح و ناچارم تکرار کنم و بعد انشاءالله وارد گفتگوی این چهار شب بشیم. مقدمه کوتاه این که خب من از کارهای فوق‌العاده سخت یا سخت‌ترین کار برام در اجرای این مجالس پیدا کردن موضوعه. اصولاً هم اگه بخوام صادق باشم، هرچی داره زمان میگذره حرف زدن برام سختتر میشه، خیلی برام کار سختیه، عین مرغ سرکنده دور خودم میچرخم. یه ما دو ما مونده به مجالس شروع بشه، میگم کاش میشد که من برم یه کوهستان جای پیدا بکنم نه من کسی رو ببینم نه کسی منو ببینه که توی این جایگاه نشینم. خلاصه خیلی جایگاه سختیه. یکی از مشکلاتش پیدا کردن موضوع سخنه و من میخواستم راجع به سیر انبیا صحبت بکنم، ولی یه دفعه جهان ما تغییر کرد و این اوضاع احوالی که شما ازش خبر داریم ما توش بودیم پیش اومد و بالاخره ما یه ارتباطاتی داریم داخل کشور، یه جوری افراد تحت تأثیر قرار گرفتن، خارج از کشورم یه جور دیگه تحت تأثیر قرار گرفتن. حالا بالاخره وسط ماجرا بودن سخته، ولی گاهی از اوقات بیرون ماجرا بودن از یه جهات سخت‌تره. سخت‌تر بودنش هم اینه که آدم نمیدونه چی داره اونجا میگذره و اینکه همین که نمیدونه چی داره اونجا میگذره اوضاع آدم به هم میزنه. خیلی از دوستان میگفتن که یه چیزی بگو، یه حرفی بزن، همه دنبال میمونن که یه چیز بگیم، یه حرف بزنیم. یکی از دوستانم خیلی جالب میگفت، حالا شاید اینو شما شوخی بشنوید ولی واقعا ایشون جدی میگفت، میگفت آقا رحیمی تا روز دوم صحبتات کار میکرد، از روز سوم دیگه هرچی رساله و تویدی و اینا گوش دادم دیدم دیگه کار نمیکنه، اوزام ریخ به هم دیگه. تا روز دوم تعمل کردم، روز دوم دیگه کار نکرد، دیگه ریخ اوزام به هم. حالا توی این اوضاع و این به هم ریختگی و این حوادث پیش اومده و این چیزی که حالا بعضی از دوستانم که الان جلسن بودن داخل اون شرایط، یه اتفاقی که توی جامعه ما افتاد این بود که به طرز عجیبی، خیلی عجیب و شگفت انگیز، مردم با هم همدل شدن. شاید واقعا اگه یه نتیجه مثبتی رو توی این اتفاق ناگوار بخوایم پیدا بکنیم، همدلی عجیب مردم بود و این تبلیغات نیست، حرف تلویزیونی نیست، چیزی بود که من با چشم خودم دیدم. حالا بنده فکر کردم که من کجای کارم، بیام راجع به اون صحبت بکنم. دیدم من همون جای کار هستم که خودم لازم دارم و دیگرانم از من میخوان، لذا یه بحثی رو آماده کردم. حالا این که البته به کجا بکشه، من یه درخواره‌ای برای جنبه‌های مختلفش نوشتم. بعضی از این جنبه ها رو حالا چون دوستانی که این گفتگوها رو گوش میدن غالبا کسایی هستن که پیگیری میکنن صحبت های بنده رو، یه بخشایی از این درخواره رو جاهای دیگه توی گفتگوهای سالهای گذشته، ما رمضان ها، محرم ها، دوره ها، برنامه ها مفصل گفتیم، یه جایش هم کمرنگ بوده یا اصلا نگفتیم. من رفتم سراغ این جای کمرنگ یا گفته نشدهش و اسم این گفتگو رو گذاشتم دینداری و رستگاری. تا قبل از اینکه شروع بکنم با اجازهتون، برای اینکه دلامو صاف بشه، بتونیم به این گفتگو گوش بدیم، یه سلامی عرض کنم خدمت آقا ابو عبدالله که این روزها متعلق به ایشونه. السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اسم بحث رو گذاشتم دینداری و رستگاری. به اون دوستمونم که میگفت روز دوم کار کرد گفتم این گفتگو رو گوش بده، برای همین سوال تو طراحی کردم. موضوع سخنی که انتخاب شد اینه، حالا اگه بخوایم آغاز کنیم این گفتگو رو امشب شاید طرح موضوع میکنم تا سه شب آینده این بحث کامل جا بیفته. طرح موضوع این که اولا قبلا هم یه وقتایی ما هم گفتگو کردیم، حالا این جمله تکراری که من میگم مخصوص دوستانی که پیگیری میکنن گفتگو رو، که دغدغه تمام انسان ها دستیابی به سعادت و رستگاری. حالا اگه دوست داریم یه اسم دیگه همش بذاریم من مشکلی ندارم، هر چی میخوایم بگیم، ولی کلمه دقیقش سعادت و رستگاری. یعنی شما از هر کسی بپرسی چی میخوای، میگه سعادت. همه میخوان سعادتمند بشن، حالا میخوان رستگار بشن، هر اسمی. یا رستگاری که میگی یکم رنگ و بوی مذهبی پیدا میکنه، سعادت ولی وقتی میگی دیگه سعادتمندی دیگه، همه دوست دارن سعادتمند بشن. البته اینم هست که برای هر کسی سعادت و رستگاری یه معنایی داره، الان فعلا با اینش کاری نداری. فعلا تا اینجا آیا این هست که همه میخوان رستگار بشن، همه میخوان سعادتمند بشن، هیچ وقت کسی نیست باید بدبخت بشه. بگم مثلا شما دارید چیکار میکنید؟ من دارم زحمت میکشم که بدبخت بشم. میگم چیزی که ما نداریم که، همه دوست دارن خوشبخت بشن، میگن الهی خوشبخت بشید، یا دعا میکنن مثلا جوان ها خودشون هم دوست دارن خوشبخت بشن. این مطلب اول. مطلب دو هم این که هر آدمی هم یه راهی رو انتخاب میکنه، ما الان راجع به اونم اصلا نمیخوایم صحبت بکنیم دیگه. حالا میبینی یکی فکر میکنه سعادتمندی در پول، یکی فکر میکنه در مقام. اگه عنوان راه رو بخوایم براش بذاریم، یکی میره دنبال فطرت. مثلا بعضی از جوامع وقتی شما نگاه میکنه آدماش آدمای فطری هن. بعضی از سعادتمندی ها رو وقتی ما نگاه میکنیم سعادتمندی های فطری هن. یعنی آدما فطرتا متوجه شدن که از اونایی که سجله بند من این پایه هاشو نمی کنم گفتم تکنش بدم سقوط میکنه بس شما بس که بعدی خود نزدیک تر از بله عرض کنم که فطرت خودش یه راهه دیگه، فطرت انسانی که حالا من روز به اینم نمیخوام صحبت. بعضی از جنبه های سعادتمندی که شما تو بعضی از جوامع میبینین از فطرتشون سرچشمه گرفت. بعضی به عقل مراجعه میکنن، شما بعضی از کارا رو میبینید کار عقلاییه، هر جا یک کار عقلایی میبینید آدم احساس کنه این کار درستیه، حالا میخواد از دین سرچ بگیره میخواد نگه. یکی به سنت مراجعه میکنه، بعضی از جامعه بر اساس سنت های قدیمیشون اداره میشن. یکی تقلید و چراغ راه خودش قرار میده، میگه ما بعد از مثلا بزرگانمون، از پدرانمون، از دانشمندانمون، از علمامون تقلید کنیم. خلاصه این که هر کسی یه روش رو انتخاب میکنه، اینا مانعت الجمع هم نیستن که بگی حتما آدم ما یکی انتخاب کنیم، ممکنه ترکیبی از اینا باشه، بعضی از احکام مربوط به فطرت باشه، بعضی مربوط به عقل باشه، بعضی از سنت بیاد، بعضی از تقلید بیاد. اینا راههایی که آدم ها برای سعادتمندی و رستگاری انتخاب میکنن. خب ما الان بازم با این اشکاری نداریم توی این گفتگو، با این کار داریم توی این گفتگو راجع به این فطرت و عقل و قلبم. ما رمزون دو سال گذشته من صحبت کردم توی یکی از دهه ها، اونجا من دوستانم خیلیشون مراجعه کردن دیدم. ما با این بخشش کار داریم که گروهی از انسان ها هستن که بهترین راه برای سعادت و رستگاری دین میدونن. الان به طور طبیعی باید این جمع ما یه جمع دینی باشه، چون یه مراسم دینی ما رو دور هم دیگه جمع کرده، یعنی مراسم محرم. عرف جامعه به اینا میگه آدم های دیندار یا متدین یا مذهبی، که طبیعتا باید ماها باشه. این که آیا تمام این مسیرها اهم از فطرت، عقل، سنت، تقلید به سعادت منتهی میشن یا نمیشن یا قابل جمعنی نیستن؟ اما اصلا انا اینو نمیخوام بگم، با اینا هیچ کاری نداره، اینم خلاص که بدونی موضوع بحث این نیست. اونی که میخوایم بگیم اینه که آیا دینداری موجب دستیابی به رستگاری میشه؟ یه سوال دیگه شما از خودتون بپرسین. بعضی جرأت نمیکنن، تا آخر عمرم جرأت نمیکنن. من توی تهرانم 3 روز اول یه جای روزه بود، همین موضوع رو مطرح کردم، دیگه وقت نداشتم موضوع دیگه آماده بکنم. یه خانم مسنی از آشنای قدیمی من روز آخر اومده بود با اشک و آه و گریه و اینا به من گفتش که من الان فهمیدم مسلمان نیست. گفتم که خیلی خوب موقعی فهمیدی، اگه بعد از که میمردی میفهمیدی چیکار باید بکنی، وقت داری هنوز فهمیدی، برو خدا رو شکر کن. و چرا من حالم بده؟ گفتم چون داری عوضی تماشاش میکنی، یه لطفی که خدا بهت کرده، تو این لطف متوجه نشدی، هنوز وقت داری فهمیدی. استاد ما میگفت که تو این روزگار ما اگه کسی مسلمان از دنیا بره ملائکه تعجب میکنه، اگه کسی مسلمان از دنیا بره ملائکه تعجب میکنه. به بیان دیگه این سوال یکم واضح تره، یه لحظه خواهشم بهش فکر کنید. به بیان دیگه آیا ما از دینداری خودمون احساس سعادت و رستگاری داریم؟ باور کنه خیلی از صداهایی که آدم از سینه میشنوه جوابش نه، جرأت نمی کنم دیگه. آیا ما از دینداری خودمون احساس سعادت و رستگاری داریم؟ اگه یه کمی فرصت بدی که میگن نه تنها نداری، بلکه یه جایی احساس عدم سعادت داریم. حالا الان با اینش هم من کاری ندارم، حاشیه نرم اصلا. واقعا از خودتون سوال کنین آیا شما از دینداری خودتون احساس سعادت؟ من نمیخوام جواب تو دهن شما بذارم، چون این جوابی نیست که من بدم. من فقط یه جواب برای این سوال دارم، جواب خودم. من میتونم به شما بگم من این احساس رو میکنم یا نه. راستش رو بگم 70% مواقع بله، 30% مواقع نه. الان 70-30 هم، من نمیدونم کدومش بعدم بچه. مثلا اون موقعی که دعا میکنم مستجاب نمیشه، اصلا احساس سعادت رستگاری نه، مخصوصا وقتی که دعا میکنم برعکس مستجاب میشه. هر روز نتونستم با این موضوع کنار بیام. دفعه پیش که اومدم کانادا، دم اون باجه آخری که رسیدم یه توجه به امام زمان کردم، گفتم نزیلو که حیثو من تجهد رکابی و ضعیفو که حیثو کنتو من البلاد. این شعره که معنیش اینه که نزیلو که، یعنی من مهمان تو هم، حیثو کنتو من البلادی، هر جایی که باشم مهمان تو هم. نزیل یعنی اومدم خونه تو، نزیل همون مهمانه، تو برای اینکه زیبا بشه تو بیت مصرعی بعدی میگه و ضعیفو که نزیل، یعنی من به تو وارد شدم، حیثو کنتو من و ضعیفو که حیثو متجر، هر جا که رکاب از اسبم پیاده میشم اونجا مهمون تو هم. بعد که اومدم بیام تو، این آقای آفیسره اصلا این برگه منو نگاه هم نکرد، مر زد اومدم تو، گفتم عجب کار کرد. این نفعه دیگه فهمیده بودم این کار میکنه دیگه. اومدم گفتم نزیلو که حیثو متجر رکابی، همون اولی عقمو گرفتم. یا یه روپی سوال جواب کرد، گفت من متوجه نشدم، بعد بری اونجا برو این میگرشه. اونجا هم انقدر معطلم کرد که همه جماعت رفتن، من یکی مونده بودم اونجا. آخر پاسپورت هم ندارم، اصلا هم احساس سعادت نکردم. ولی دفعه قبلی خیلی احساس سعادت کردم. یه داستانی براتون تعریف کنم، خیلی این داستان منو زیر و رو کرد. حالا بعضی دوستان من آنلاین هم اونو شنیدن، اینو داستان از من بعضی هم شنیدن، ولی باور کنید دوست دارم 1000 بار بگم، خودم دوست دارم دور بشنوم. ما تو اردیبهشت ما که روز معلمه مدرسه‌مون یه مراسمی گرفته بود، معلم رو دعوت کرده بودن. بعد برای اینکه ما رو سورپرایز کنن، پرچم حرم امام رضا رو با اون تشریفاتی که خادمای امام رضا میان و یه روحانی و یه خادم و لباس خادمی و اینا میاد و پرچم میارن، خلاصه آخر جلسه اینو آوردن و همه یه حال خوشی پیدا کردن. اون آقایی هم که اونجا مسئول بود، روحانی که باشون همراه بود، یه داستانی تعریف کرد. گفت ما این پرچم رو جای مختلف میبریم، یه بار داشتیم سوار هواپیما شدیم که بریم جایی، بعد حالا مثلا همینطوری یه دفعه اتفاقی این آقایی که خادم حرم امام رضا بود، چند تا نبات تو جیبش بود از نباتای تبرکی حرم، اینا رو داد به چند تا از این مسافرهای هواپیما. میگه دو تا از این خانمی، آقای ببخشید من اینور نگاه نمی‌کنم چون من اینور نگاه می‌کنم قطع میشم، باش فکرم اینجوریه، یه جوری جوری من چیز شدم جلوی این میکروفونه، ببخشید.
بودم 10 سکون بگیریم.
آره اینجوری راحت تره، خدا خیره بیده کتاب شما
یورو
راحت شده خیلی گردن. خلاصه گفتش که دو تا از این خانوما خیلی متحول شدن، شروع کردن به گریه و زاری و اینا. بعد میگه که ما تعجب کردیم، تو خودی که نواد دو تا نواد اینقدر گریه و زاری نداره، گفتیم که بپرسیم ببینیم چی. گفتم خانم چی شد مگه؟ یه جوری با آقای ما مادرمون مریضه. بعد اومدیم حرم زیارت و میخواستیم برگردیم به این خادمه، گفتیم که اگه میشه نبات به ما بدیم برای تبرکی برای مادرمون ببره. میگه اینا هرچی گشتن نبات پیدا نکرد، از اگه زدن اون مرکز خودم بازم نبات پیدا نشده. گفتم ما فقط نمک داریم، یه دو تا نمک به ما بدیم. میگه بعد ما خلاصه اومدیم دیگه آخر که واسه سوار هواپیما شدیم، به امام رضا گفتیم امام رضا تو این مشهد گندگی یه دو تا نبات پیدا نمیشد، ما نمک دیدیم. میگه ما تا این گفتیم شما اومدین نبات رو دیدیم. تا این داستان رو تعریف کرد که طبیعتا وقتی اینو تعریف میکنی همه کیف میکنن، بنده به شدت به فکر با خودم گفتم که ما اعتقادمون به امام رضا در حد نمک و نبات، اگر امام رضا به ما نمک بده دستش ناراحت میشه، اون نبات خود خوشحال میشه. خدا وکیلی نگاه کردم دیدم من خودم هم همینجوری، اگه نزدی لو که هایی تو من تجد رکابه من از این گیت رد کنه تا آخر اون دیگه من با این شعره که بخونم گیر کنم میگم آه چی شد؟ من که نزیل تو بودم چطور رکابم گیر کرد؟ من اعتقادم به امام زمان در این اندازه است که اگر امام رضا به حاجتم نده دیگه با امام رضا برم حاجتم دیدم ما خیلی عقبیم. اونا همه کیف کردن، من اصلا از این داستان کیف نکردم. اون قسمتش که لطف امام رضا است کیف داره، ولی این قسمتش که مال ما چی؟ ما ایمانمون این قدریه واقعا دوست ما رو راست بود. خب تا دو روز کار کرد، من خودم تو مسجد از زهرا یه صحبتی کردم، من تو سایت اکسیل هست تفسیر ارمیزان رجوع آیه اینالله و اینالله راجعون، خیلی هم جالب بود اون صحبت، خیلی هم گرفت. و خودم سر چهار تصادف کردم، یه ماشین 0 کیلومتر خریده بودم، هر از در پیتیه ایرانی، ولی 0 کیلومتر تو خیلی سخت بود. این سفرش رفته بود، این سفر رو نگاه کردم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، دیدم اصلا کار نمیکنه، مال مسجد از زهرا. ولی اگه این سفر تصادف نکنه له نشه، کی من میفهمم که نفهمم؟ آیا ما از دین داریم احساس رضایت میکنیم؟ احساس سعادت را احساس داریم؟ جاوش بنده میخوام از این موضوع استفاده کنم و یک ماجرای رو شرح بدم. شرح این داستان که آیا دین داریم موجب دستیابی به رستگاری میشه یا نمیشه، باید چند تا موضوع رو بررسی کنیم. آسیب شناسی، چرا نمیشه یا چرا میشه؟ چی شده که نشده؟ چرا تو پیچ و خم حوادث کار نمیکنه؟ باور بفرمایید
هزاران سوال پاسخش همینجاست. مثل سوالی که شما خود پرسیدید، جوابش همینجاست. خب موضوع اول، اصلا این چی هست که قرار موجب رسیدن به رستگاری بشه؟ بعد یه موضوع هم که رستگاری چیه، بعد هم موضوع بعدی که اصلا این دیده میتونه به اون رستگاری ما رو برسونه یا نمیتونه ما رو برسونه. خود دین از ماده دال و یه و نون که بهش میگن دین، دین هم از همین کلمه میگن. ریشه اصلی این کلمه به معنای خضوع و پذیرش یک برنامه مقررات، یعنی دو تا معنی توش داره، هم پذیرش قانونه هم خضوع به در قانون قانونه. چون یا شما قانون میپذیری ولی زورکی، اما یه وقت قانون با خضوع میپذیری. این معنی لغوی دینه، یعنی یه دستور العملی میپذیرفتم و تقبلش کاذب. به بیان ساده به زبان امروز میشه گفت دین سبک زندگی. هر کسی یه سبک زندگی داره، یکی هم سبک زندگی دینی رو داره. سبک زندگی دیگه تو همه چیمون اثر داره، از لباس پوشیدنمون تا رنگ لباسمون تا راه رفتنمون تا ازدواج کردنمون تا بچه دار شدنمون تا غذا خوردنمون تا سفر رفتنمون، در همه خود زندگی ما اثر چه سبک زندگی. منتها نه هر سبک زندگی، سبک زندگی که از وحی یا هدایت الهی سرچشمه، نه سلیقه‌ای نه تجربه. نمیخوام بگیم اینا بده، با سلیقه چیز بدی نیست. چون یه رنگی رو دوست داریم یه رنگ دیگه دوست دارم، هیچ کدومش هم نه واجبه نه مستحبه. اصولا رنگ هیچ معنی نداره مگه معنی ثانویه بهش بدیم. تجربی هم نیست، در این ما در مقابل تجربه خاصه ایم، ولی دین با تجربه دست. فرهنگ هم نیست، فرهنگ اجتماعی قومی نیست. دین دینه و کلام الهی فقط تعیین میکنه دین چی. حالا سوال اینه که راه دسترسی بهش چی؟ این خیلی سوال. راه دسترسی به این دین چیه؟ چطوری میشه مطمئن بود که این پیام یا این دستور رو یا این سبک زندگی دینیه؟ پس قبل از اینکه بگیم این دینه بر ما کار نکرد، سوالش اینه که اصلا از کجا اومده بود؟ اصلا دین بود نبود؟ از کجا میاد؟ جواب اولین قدم همونیه که ما در سایر ابعاد زندگیمون برمیداریم. چی کار میکنیم؟ البته ما ایرانی ها مریض میشیم خود پزشکی میکنیم، ولی بقیه مردم دنیا مریض میشن برای پزشک. در هر زمینه این چی کار میکنم؟ اگه جاهل باشم به عالم مراجعه میکنم. خود پزشکم اگه بخواد یک گوشی موبایل بخره نمیگه من پزشکم کنم بلدم، به یک جهان ها مراجعه میکنه که از لوله اگزوز موبایل میرم تا از کار رو تشکیم بگیم چه برنم یا چی بخرم، چون اینو وارد تر از ما. امام جهاد علیه السلام فرمودند دو سکت الجاهل مختلف الناس. ببین لازم نیست آدم صد تا جمله بگه یا بشنوه، یه دونه کافیه. هم یه دونه جامعه جهانی اجرا بکنه اسلام باشه. اما ساکت باش اگه جاهلی. جاهل سیاسی حرف سیاسی نزن، همه سیاست مردم. جاهل اجتماعی حرف اجتماعی نزن، همه روانشناس همه پزشک همه مشکل دیندار همه سنها همه سر نزن. لو سکت الجاهل، بعد میدونی چقدر جالبه، لو داره، لو در عربی یعنی اگه جاهل سکوت میکرد که نمیکنه، یعنی این اتفاق نمیفته. اگه جاهل سکوت میکرد که سکوت نمیکنه، این میتونست با ان شرطیه بگه دیگه، میتونست بگه ان سکت الجاهل، میتونست با ازا شرطیه بگه ازا سکت. اما لو میگه یعنی چی؟ یعنی مطمئن باشه اتفاق نمیفته. چرا؟ چون جاهل دیگه، اصلا جاهل نمیتونه سکوت. اگه جاهل سکوت میکرد که نمیکنه، من طرف ناس مردم با هم اختلاف نمیکرد. پس معلومه هر جایی اختلافی هست از جهل، پس اختلافات دینی هم ریشش از جهل. این نکته کلیدی که اساس اصلاح جامعه بشریه که چی؟ آقا ساکت باش، راه پایان اختلاف سکوت جاهل و مراجعه عالمه. بارها اینو عرض کردم، یه وقت من یه مجلس صحبت کردم، بعد عالم اون مجلس بعد از جلسه به من یه عالم بزرگواری بود که من تو مجلس ایشون صحبت کردم، استاد من، ایشون بعد من یکی از این آقایون بهش یه اشکالی داره، گفتم آقا اجازه میدی من جواب ندم؟ تو خب برو جواب. بعد فرداش من روزایی کم زودتر میمدم با ایشون درس میدم بعد جلسه، گفتم آقا من اگه بهش میخواستم جوابش بدم، چون من داشتم متن کتاب و علامه طباطبایی رو میدیدم اون جلسه راجع به معاد، گفتم من اگه به ایشون میخواستم جواب بدم آخرش اینه که مثلا آقا اینا رو علامه طباطبایی گفته، ایشون هم خواست به من میگه علامه بی خود گفته، گفت اتفاقا به من همینی گفت، گفت من بهش گفتم علامه طباطبایی گفته، گفت علامه بی خود گفت. بعد فرداشتش نیمد، البته من جوابش رو برشب دادم نیمد دیگه بهتر. گفتم ببین ما که مقلد علامه طباطبایی نیستیم که بگیم هر چی علامه طباطبایی گفته درسته، ولی شما اگر الان یه جراح مغز رو بیاید اینجا بذاری، بعد مثلا من بگم آقا این حرفی که این جراح مغز میزنه بی خود گفته، بگم تو چی کارا میگم معلم عربی، من تو شغل خودم میتونم بگم که آقا این کتاب عربی کتاب بی خودیه، اون کتاب کتاب خوبیه، این کتاب جراح مغز بی خود گفته. بله ممکن یه جراح مغز دیگه بیاد بگه نه این حرف رو بی خود اینجا شما باید خودشون بشه این بحث کنم که من نمیدونم جوابش چی میشه، ولی ما که عوامیم تو مسئله جراحی که نمیتونیم به یه جراح بگیم بی خود دو. راه پایان اختلاف سقوط جاهل و مراجعه، یکی از مهمترین عوامل پدید اومدن اختلافات اجتماعی و عقیدتی در جوامع چیه؟ همین داستانه که جاهل حرف میزنه، این که کسی که مسلط به یه حقیقت نیست بدون علم سخن میگه و فرق، نه تنها دیگران رو گمراه کنه، خودش میره تو گرداب کنه. من خیلی کار دارم اینجا. امیرالمومنین علیه السلام وقتی دوران جاهلیت رو توصیف میکنه با اون توصیفات که چه بود چه بود چه بود دوران جاهلیت، آخر کلامش میگه میدونی چرا دوران جاهلیت بود؟ چون دهن عالم بسته بودن به جاهل کرامت داده بود، بلند بود از جاهل بود. ببین یه بلندگوی 100 میلیونی داده دست صد، نه که پولش 100 میلیون باشه، بلندگوی که 100 میلیون نفر آدم باشه، حداقل 40 میلیون نفر آدم تماشاش کنه، داده دست جاهل. بعد جاهل اومده میگه که پیغمبرم بد اخلاق بود، علی مرتضی ترشتو بود، توحید با اخلاق مخالفت داره، پیغمبر برای مکارم اخلاق نیومده. حالا مثلا من یه بلندگوی 50 نفری دارم، چطوری میتونم بگم که اینا درست قابل اون چیزیه که از دینداری فهمیده میشه؟ پیغمبر خودش میگه من برای اتمام مکارم اخلاق اومدم، و استول بتر مکارم اخلاق. خداوند به پیغمبر میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو اگه غلیظ القلب و سنگ دل بودی مردم از دورت پراکنده میشدن. وقتی میگه پیغمبر ترشرو بوده، چرا؟ چون یه چهار تا آدم ترشرو دارن جامعه رو اداره میکنن، ولی میخواد اونا رو تعیین، ترشرویی اونا رو تعیین. به عرض عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم، پیامبر در سرزمینی محبوس شد که عالم ملجم بود، دهنش بسته شده بود. بعد ببینید خیلی جالبه اسم مفعول به کار، نمیگه عالم دهنش رو بسته بود، این دهنش رو بسته بودن، چون اسم مفعول یعنی خودش این کار رو نکرده، یکی دیگه این کار رو میکرد، و جاهل هم به جاهل بلندگو داده بودن. این مطلب مطلب دوم، اینا رو با جونم نوشتم آقا، یعنی با خون دلم نوشتم، قلم رو زدم تو خون دلم نرو نوشتم، بعد اینا هزینه داره رو بودنش. اظهار نظر در امور دینی، بسیار از ما خیال میکنیم که با حضور در مجالس، منابر، مطالعه چند کتاب، مقاله یا اموری از این دست اجازه اظهار نظر داریم. میگه کجایی؟ 30 سال منبر رفتم. فکر کنه 30 سال منبر رفته صاحب نظر شده. تازه اگه اون عالمی که پای منبرش رفتی عالم بوده باشه، تو الان یه خبرنگاری. مگه مثلا با 30 سال مقاله پزشکی خوندن کسی پزشک میشه؟ آدم ها که توی موضوعی خیلی مطالعه کنه و دقت کنه و اینا، حد اکثر میشه خبرنگار یا آدم مطلع، اطلاعاتش به اون زمینه زیاد میشه، ولی دانش به اون زمینه، تخصص یه نوع دیگه داره. تخصص باید بره سر سفره چند هزار ساله اون علم، حالا یا دانشگاه یا حوزه. بالاخره اونی که میره دانشکده پزشکی، که این پزشکی که ما دیروز و امروز که نیست، که چند هزار سال چند هزاران نفر آدم تلاش کردن، این منابع فراهم شده، این روش آموزش فراهم شده، این آدم داره اونجا درس میگیره، بعد استاد ببینه. خیال میکنم با چند تا مجلس و منبر و مطالعه و کتاب با یه مدرسه اسلامی مثلا رفتم اونجا درس خوندم، الان من دیگه میتونم اظهار نظر. این تصور اشتباه که کسی با حضور در مجالس دینی و منابر یا مطالعه چند کتاب و مقاله صلاحیت اظهار نظر پیدا میکنه، این هم یکی از آفتهای دینیه. این هم آفت دوم. این دقیقا همونی که ما جوابش دست گذاشته، لو سکت الجاهل مختلف الناس، اگه جاهل سکوت کنه مردم با هم اختلاف نمی. ببینید در دنیای امروز دسترسی به منابع سخنرانی، مقاله، کتاب، رسانه باعث شده آدم تصور کنن چون زیاد خوندن و شنیدن فهم دینی دارن، ولی دلیل اینطوری نیست. فهم دینی عمر زیاد میخواد، استاد میخواد، تهذیب میخواد، زانو زدن میخواد، دیدن همه جوانب این موضوعی رو میخواد. اینا فکر کنن چون این منابع هست دیگه، دارن گوگل سرچ میکنن، این این جوان ها بابا گوگل سرچ کردن خیلی میشی برادر من، فقط که گوگل نمیست سرچ کنم که اون مال کارهای عمومیه. تو یه زمینه آدم باید در عمق فرو بره، نمیشه در مسائل اعتقادی، فقهی، سیاسی. حتی یه کسی که 30 سال تو حوزه فقه خونده نمیتونه تو حوزه اعتقاد اظهار نظر. باید حتما تو حوزه اعتقادات تخصص داشته باشه. حالا دانشگاه تکلیف خودش رو روشن کرده، شاخه های علمی خودش رو مشخص کرده، دیگه ما نمیگیم فلانی پزشکه، میگه پزشک چیه؟ پزشک ما نداریم که، تخصص داره. آقا هزار تا تخصص داریم تو رشته های مختلف، در این زمینه شما متخصصی. میگی چشم پزشک، خب حالا فهمیدم چی چشم پزشک، بعد جراح مغز حالا میفهمم چی. حالا تازه مثلا به خود آقا این پزشک بگی لا اینا، میگم تازه بازم شما نمیفهمید که با جراح مغز هم باید 5 تا مدل داره، نمیدونم اینجوری میشه دیگه دنیا. اما حوزه تکلیفش روشن نیست، حوزه امور دینی تکلیفش روشن نیست. فکر میکنه که دین به داشتن عمامه است، والا نیست. حاجی امجد بارها روی این بر عمامش رو برمیدش با میگه که پارچه است، میخواست به جامعه بگه که این نیست، این علم نمیاره. البته این نماده، شما اگه کسی رو دوست داشته باشی اساس هم میبوسی، اساس که بوسیدن نیست که. وقتی که یه انسان هایی بودن که اینا آدم های مقدسی بودن، آدم های پاکیزه بودن، آدم های از تو گذشته بودن، برای هدایت مردم داشتن تلاش میکردن، لباسشون هم مقدس میشه. اما با اومدن این که علم نمیاد که، در حالی که دین دانش تخصصیه مثل بقیه دانش هاست، ورود غیر متخصص به این حوزه خطرناکه. حالا من یه جدول کوچیکش هم کردم که ما یه آگاهی دینی داریم، یه اشتباه در دین داریم، اینا هم اشتباه نباید بشه. آگاهی دینی رو همه لازم دارن. این مجالس کارش آگاهی دینیه، مثل این برنامه های تلویزیونی که یه پزشک رو میارن برای مردم صحبت میکنن، مردم که با اون برنامه تلویزیونی پزشک نشن، آگاهی در حوزه سلامت پیدا میکنن، خیلی هم خوبه. شنیدن و خوندن مقاله و کتب عمومی، بله این آگاهی دینی میاد، فهم اجمالی و سطحی از دین میده، برای خود آدم مفیده، اما مجاز صدور فتوا نیست. اجتهاد چیه؟ اجتهاد سالها تحقیق در اصول فقه، تفسیر، حدیث، رجال، منطق، فلسفه. اون وقت تازه ممکنه همه این کارا رو بکنه، قدرت استنباط پیدا نکنه. قدرت استنباط چیه؟ قدرت استنباط اینه که وقتی که عمیق میشه در دین، فهم دینی پیدا میکنه، میفهمه زبان دین چیه. مثل شما که یه رفیق 30 ساله 40 ساله داری، میگه من اینو میشناسم، میفهمم این چی میگه، میفهمم الان مثلا این حالتش برای چیه، الان غمگینه یا ناراحته یا عصبانیه، میفهمم چی دوست داره چی دوست نداره، از چه رفته. شما اینا رو تجربه کردین 40 ساله باش رفیقین. اما اگه آدم یه روز بیاد، اگه من تبحری نداشته باشم که نمیتونم تشخیص بدم یه حرفی زد از کجاست، این حرف به چه دلیله. دین مثل یه شخصیته، باید همه جوانبش رو بشناسیم. مثل یه شخصیت که یه جایی غضب میکنه، من استادم عصبانی میشد، 99% بلکه 100% عصبانیتش علکی بود، همش تربیتی بود، چون عصبانی واقعی نمیشد. من اینو میدونستم ولی بقیه میترسیدم، البته منم میترسیدم چون خیلی بدجوری عصبانی و تربیتی میشد. یه وقت بخواست من رو تربیت کنه، ساعت 5 صبح از خواب بیدارم که دو زنگ زده بود با اون دعوام کنم، تو رو خود ساعت 5 صبح وقت تربیت کردن. شاید اون موقع تربیت ها موقع بود. خب من چون اینو میشناسم، میدونم این شخص کارش تربیته. دین یه شخصیته، شما باید بدونید دین کجا عصبانی میشه، چرا عصبانی میشه، کجا لطف میکنه، کجا صرف نظر میکنه، چی مقدمه چی مؤخره. امام صادق میفرماید من افتن ناس به غیر علم لعنت و ملائکت و عرض و ملائکت و سلام. ببینید این جمله رو اینجوری نخونید که کسی که بدون علم فتوا بده ملائکه لعنتش میکنن. این که ملائکه لعنتش میکنن اینطوری نیستش که بگن لعنت بر تو، این نیست، این یه زیرساختی داره. یعنی این آدم یه کاری میکنه، این مثل اینه که شما بگید ببین اگه مشت بزنی تو دیوار دست درد میگیره، چون دیوار به همون اندازه که شما بهش نیرو وارد کردی به دست شما نیرو وارد میکنه. این حقیقت این عالمه، چه بخواد چه نخواد. نمیتونی بگی دیوار من مشت میزنم ولی تو لطف کن این نیرو رو به من برنگردان، این نمیشه. این قانون این عالمه، به همون اندازه که نیرو وارد کردی نیرو وارد میشه. لذا کسی که به غیر علم فتوا میده در آسمان و زمین آثاری ایجاد میکنه که اون آثار سوء به خودش برمیگرد. از این برگشت این آثار سوء تعبیر میکنه به لعنت ملائکه آسمان و زمین، انگار که ملائکه آسمان و زمین لعنتش دارن. پیامبر فرموده اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم، هر کس که جریتر و جسورتر باشه بر فتوا دادن جسورتره بر ورود به آتش. فتوا نده. عواقبش چیه این توهم دانایی؟ میدونی بنده چه میخوام بگم دیگه؟ من میخوام بگم دینداری و رستگاری. من با خودم فکر کردم چرا من از این دین احساس رستگاری نمی کنم؟ چرا من به جامعه که نگاه میکنم میبینم مردم از دینشون احساس رستگاری نمی کنن؟ چون دینشون رو از جاهل گرفتن، چون جاهل اومده در صدر کار. اون وقت جاهل وقتی اومد بدعت و خرافه جانشین میشه. با خواب و بعد یه آقایی رو تو خواب دیدم، آقایی با خواب و یه آقایی و مجلس ما نمیدونم یه نوری توش دیده شد و با اینجور چیزا میخوان جامعه رو اداره کنم. مردم که عاشق اینان دیگه، یعنی حرفا بزنم دو تا دیت دیدیم بعد شما مثلا که الان اینجا نشستی دیشب این کارو کردید اینجوری شد که این خبر نیمه از ما منویات ما 4 تا از این چیزا بگی و 4 تا خواب تعریف کنی و 4 تا افراط و تفرید تو جامعه ترویج میشه، بین مؤمنین اختلاف میفته، سوء برداشت از دین به وجود میاد، خصوصا نسل نزد جوان. جلو شما بالای 3 روز پیش من دعاگوی شما بودم مشهد، چون راه بسته شده از اونجا اومدم، یا آقای راننده من برد حرم گفت من 16 سال عرب نیومدم، تو مشهد زندگی میکنم. یه خورده با هم دیگه گفتگو کردم، تا یه روز با هم دیگه، نصف روز با هم دیگه، فهمیدم از همین هاست که اینجا من نوشتم. سوء برداشت از دین. چرا؟ چون جاهل اومده بلند بیو دین رو داره بسید. ریزش اعتماد مردم به اصل دین. بابا اصلا دینه که کار نمیکنه. باید بین آموختن دین برای رشد شخصی و ورود تخصصی به مسائل دین تفاوت قائل شد. حرف بدیه. اینا دو تا حوزه. برای اظهار نظر در مسائل دین یا باید مجتهد باشی یا باید مجتهد باشی. من راجع به مجتهدم صحبت خواهم کرد در ادامه این گفتگو. در آمد. مطلب سوم ارزم تمام. هشتمین مطلب. سوال. ببینید تیترش خودش مطلب. دین یا فهم ما از دین. کمی اینو مزه مزهش کنید. ببینید چه حرف مهمیه. چه آفت شناسی مهمیه. دین یا فهم ما از دین. یکی از ریشه ترین خطاهای معرفتی در عرصه دین اینه که فهم فردی یا جمعی رو با دین اشتباه میگیریم. فردیش اینه که خودم فهمیدم، جمعیش هم بچه های هیئت همون بابا همون میگفتن 30 سال ما تو این هیئت همین راه رفتیم. خب 40 سال ما داریم هم کارم با 40 سال هم داره اشتباه میگیریم. چون بابام گفته که دلیل نمیشه بابام از کجا گفته، اونم به از اینکه مثل خودش نمیده. یه نفر بچه شو گذاشته بود رو کوله سر قبر باباش داشت فاتحه میکن، یکی از دور نگاه کرد به خر سه طبقه. خب این خریت در بابای بوده، الهی بچه رو از نبه بچه بعدی به نسل بعدی. بابام گفته که دلیل نشد که بابام از کجا گفته. بچه های حیات همه میگن، همه بی خود میگن آه همه دارن میرن، تو هم برو. همه داشتن میرفتن که کربلا امام حسین رو بکشن. خب شما اینجا بودی میرفتی؟ همه داشتن میرفتن که کربلا رو کشتن امام حسین. همه میگن، همه اشتباه میکنن. فهم فردی یا جمعی با دین فرق میکنه. این شاید از مهمترین آفتهای جامعه دینی. یکی از اشتباهات رایج جامعه دینی اینه که مردم حتی متفکران جامعه فهم و برداشت خودشون از دین رو برابر با دین میدونه. اینا با هم تفاوت بنیادین داره. دین چیه؟ دین مجموعی از حقایق الهی نازل شده از سوی خدا. فهم ما از دین چیه؟ تلاش ما برای درک این حقایق. من فقط میتونم به شما بگم تا اینجا من فهمیدم، نمیتونم بگم این دینه. من الان تا اینجا اینا رو فهمیدم، بفرمایید نقدش کنم تا من بشنوم. نمیتونم بگم دین اینها رو میگوید. من تا اینجا فهمیدم، من برداشتای خودم رو دارم میگم. پس فهم من از دین اینه. اینو بارها عرض کردم. ما یه جلسه ای داشتیم، یه کسی تو به قصد رم زدن اون جلسه اومده بود سوال بپرسه. میگفت که علامه، چون میدونم من به علامه طباطبایی علاقمندم و ریشه کلمات من از بیانات ایشونه. اصلا مقلد علامه طباطبایی نیستم. اگه چه بفهم ایشون اشتباه کرده میگم ایشون اشتباه کرده، ولی من هنوز پیدا نکردم. من پیدا نکردم، نمیدونم شاید هم باشه. خودش گفته بود که من المیزان رو وقتی تحصیل کردم 1200 تا غلط از توش در آوردم. غلطای نه غلط چاپی یا غلط شب و روز که خودش نوشته بود. بعد میگه بار دوم تحصیل کردم 600 تا غلط در آوردم تا بفهمم که فرق معصوم با غیر معصوم چیه. این استاد ما هم کرد از کلام خودش. ولی حالا این بنده خدا فهمید من بهش علاقه دارم. من گفت امام صادق اینو گفته، علامه طباطبایی هم اینو گفته. حالا یه جمع 100 نفری هم بودن، گفتم آقا یه لحظه صبر، شما دارین مغالطه میکنید. خب بله، اگه بگن امام صادق اینو گفته، علامه طباطبایی اینو گفته، هیچ کس علامه طباطبایی به امام صادق ترجیح نمیده، اما شما دارین مغالطه میکنید. شما رفتی یه روایت خوندی، یه فهمی از این روایت پیدا کردی، داریم که امام صادق اینو گفته. اینجوری بگو بگو من از این روایت اینو فهمیدم، علامه طباطبایی هم اینو فهمیده، تا من ترجیح بدم فهم تو رو انتخاب کنم یا فهم علامه طباطبایی. آقای بهاءالدینی، من با یه واسطه از آقای بهاءالدینی اینو برای شما نقل میکنم. آقای بهاءالدینی گفت که حاج امجد نقل کرد از آقای بهاءالدینی، گفت آقای بهاءالدینی گفت که توی قم شایعه پیچید که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری گفته معاذ الله میرزا جواد آقای ملکی نجس. میگه همه طلبه ها میگفتن این، حالا میرزا جواد آقای ملکی از اولیای خداست، عاشق عبدالکریم حائری هم مؤسس حوزه علمیه قم. ایشون میگه من دونه به دونه رفتم دنبال منشأ این خبر تا رسیدم به خود عاشق عبدالکریم حائری، گفتم آقا شما اینو گفتید. میگه شروع کرد به خودش فحش دادن که اگه من اینو گفته باشم. میگه دیدم اینکه میگه من نگفتم. میگه رفتم دنبال منشأ خبر ببینم کی گفته، رسیدم به یه طلبه ای، دیدم یه طلبه نشسته برای خودش اجتهاد کرده. حالا قبلش یه حکم فقهی داره، بعضی هم میگن اگه مثلا یه نجاست روی دست باشه، مثلا دست خونی باشه، شما خون رو پاک کنی این دست الان دیگه متنجسه، این دیگه پاکه. بعضی هم میگن نه متنجس نجسه، بعد بری اونم بشوری. مرحوم میرزا جواد آقا نظر فقهیش این بوده که متنجس پاکه، آقای اشرف عبدالکریم نظرش بوده که متنجس نجسه. این رفته بود برای خودش اجتهاد کرد، گفته بود پس طبق نظر مرحوم اشرف عبدالکریم جواد آقا میرزا جواد آقا ملکی نجسه، چو انداخته بود تو حوزه که اشرف عبدالکریم گفته میرزا جواد آقا ملکی نجسه. این فهم شما از این دو تا حکم فقهی بوده، ولی خود گوینده بیزاره از این حرفی که تو زدی. بسیار از چیزهایی که ما به دین نسبت میدیم از ایناست که اگه خداوند و پیغمبر بیان بیزارن. دلیلش هم چیه؟ همین که همتون شنیدید، همتون نشنیدید وقتی امام زمان میاد میگن دین جدید آورده. فکر کنید چرا اینو میگن؟ چرا اینو میگن؟ چون اون چیزی که در نزد ما به نام دین هست، اون میرسن یه چیزایی میگه ما همه شاخ در میاریم، میگه ای واقعا نبوده یاره. پس لازمه بین دین واقعی و فهم انسان از دین تفاوت قائل شد. باید این فهم منه، حالا من راجع به ادامهش هم حرف دارم ها، و لازمه که پس در قدم بعدی ما فهم خودمون رو همیشه در معرض بازنگری، گفتگو، نقد علمی و رجوع به اهل تخصص قرار بدیم. ببینید باور کنید تا به محض اینکه گفتین این است و جز این نیست، شما رفتین تو وادی اهل کرد، منم رفتم. این است و جز این نیست ما نداریم. فهم من کجاش این است و جز این نیسته؟ کجا فهم بشری این است و جز این نیسته؟ تو کدوم شاخه علوم گفتن این است و جز این نیست؟ همین الان بشر داره تو شاخه‌های مختلف علمی میگه آقا این دانش الان داره این دانش برای من کار میکنه، چیز بهتری داری بیار تا من اینو بذارم که. حالا رات بعدا ممکنه اونا یه مقاومتی نشون بدن، ولی بالاخره درجه مقاومت کم شده. درجه مقاومت انقدر زیاد بوده که وقتی گفته زمین کروی آتیشش میزدن، وقتی میگفته زمین مرکز عالم نیست آتیشش میزدن. این درجه مقاومت بشر بوده. حالا این مقاومت در مثلا جهان غرب یه مقدار کمتر شده، ما هنوز این مقاومت رو خصوصا در بازه دین داریم. چرا؟ چون فکر می‌کنیم این دینه، در حالی که نفهمیدیم این فهم ما از دینه، چون ما نمیتونیم امام صادق رو بذاریم کنار، ولی نفهمیدیم که این امام صادق نیست، فهم من از امام صادقه. چگونگی شناسایی نظر دین پس چی میشه؟ آخه فهمم که برد زیر سوال، اونم که گفتی حرفم که نزنه جاهلم سکوت کنه، چیکار کنیم؟ خیلی راحت با اسناد به یه آیه یا به یه روایت نمیشه گفت. اینم فصل چهارم، این خیلی مهمه. وقتم تمام شده چون نمیتونم حقش رو ادا کنم، اینو فعلا مرجوع. فقط خلاصش اینه، نمیتونم به یه آیه مراجعه کنم بگم قرآن نمید. یا به یه روایت مراجعه کنم بگم دین اینو گفت. احتیاج دارم به مجموعه ای از آیات و روایات مراجعه کنم. پس تا اینجا این بحث داشته باشید میشه با ادامه شما تقدیمتون میکنم به شب های خیر. فکر کنم که برای این بخش برنامه وقت نداریم، ولی بعد از جلسه حتما، چون دوستان اتاق و ما هستن و ما خواهند برم قسمت بعدی بعد. خب ما بخش دوم رو تقدیمتون میکنم. صلی الله علیه یا ابا وقت چون تیر جا به کمان بلا کنم اول نشست بر دل اهل بلا در حیرتن خیر سران از چشق دوست احباب را به تند بلا مبتلا کنم بیگانه را تحمل بار نیاز نیست ناز خود همه بر آشنا کنم معشوق ناز خود همه بر آشنا کنم تن پرور از کجا و تمنای وصل دوست دردی ندارد او که طبیبش دوا کند دردی ندارد او که طبیبش دوا کنم آن را که نیست شور حسینی به سر زشت با دوست کی معامله کربلا کنم با دوست کی معامله کربلا کنم یک بار پشت پا سوا زند تازان میان از این همه خود را فدا کنند تازان میان از این همه خود را فدا کنند آری کسی که کشته او این بود سزاست خود را اگر به کشته خود خون بها کنم معمولا این شب هشتم مقتل علی اکبر علیه السلام رو میخونم اینا البته همه روز عاشورا به شهادت رسیدن ولی از قدیمی رسم بوده تقسیم کردن روزهای محرم شد رسم خوبی هم فلما لم یبق معه سوا اهل بیته وقتی که تمامی اسباب محسن شهید شدن و جز اهل بیت کسی باقی نمون، خرج علی بن الحسین و کان من اصبح الناس وجهن و احسن خلقا. علی بن الحسین که از زیباروترین و خوش اخلاقترین مردم بود حاضر شد. فاستأذن اباه فی القتال، از امام حسین علیه السلام اجازه میدان گرفت. در زبان عربی این فا وقتی میاد نشونه نبودن هیچ فاصله ایه. شما عبارت مقطع رو نگاه کنید، بفرمایید فاستأذن اباه فی القتال فأذن له، امام حسین بلا فاصله اجازه داد. در همین مقاتل نقل شده که امام حسین به هیچ کس بلا فاصله اجازه نداد، همه رو از میدان رفتن نهی کرد. اما اینجا پای فرزند خودش در میاد. ثم نظر الیه نظر آیسن، مثل کسی که امیدش رو از دست داده به علی اکبر نگاه کرد. و ارخا عینه و بکا، از چشمان مبارکش اشک سرازیر صبح شد. تحمل نیست بکنه که این جملات رو نگه، فرمود اللهم اشهد، خدایا تو شاهد باش. فقط برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. شباهت ظاهری به پیغمبر مهم نیست، این خلقا و منطقاش خیلی عجیبه که علی اکبر شبیه ترین مردم از لحاظش چهره و اخلاق و سخن به پیغمبر. در مقاتل است اگه راست باشه، میگن وقتی که به میدان اومد اون قدیمی ها که پیغمبر رو دیده بودن گفتن پیغمبر به میدان. و کن نائز اشتق نائلا نبی یک نظر نائله، ما وقتی به پیغمبر مشتاق می شدیم و علی اکبر نگاه کرد. فتقدم نحو القوم فقاتل قتالا شدیدا و قتل جمعا کثیرا ثم رجع الی ابیه، جنگ شدیدی رو کرد و تعداد زیادی از شجاعان لشکر رو به خاک انداخت. دوباره برگشت به نزد امام حسین و قال یا ابت العطش قد قتلنی و ثقل الحديد قد اجهدنی. ببینید خواهر و برادران، ما سالهای دراز داریم گریه میکنیم بر مسائل برابط دلیم، ولی من امسال متوجه این موضوع شدم و دیدیم این موضوع رو که وقتی جاهل بر یک قومی حکومت میکنه، علی اکبر کشته میشه، شمر در صدر میشه. ببینید جهان بشریت الان داره تماشا میکنه یه صحنه ای رو که مردم دارن میرن برای غذا، بعد اونجا آدم ها رو به آتیش میکشن. یعنی صحنه زنده کربلا رو الان جهان بشریت داره تماشا. آقا دانشمند هسته‌ای رو میخوای حذف کنی، گرچه اینم خلاف تمام قوانین بشریت، ولی با بچهش چی کار داری؟ رفتن توی خونه زن و 3 تا فرزندشون به شهادت رسوند. چرا؟ چون جاهل انان جامعه بشری رو در دست گرفته. خب بچه های محسن تو دشت و بیابان آواره شدن، همین الان چقدر بچه تو دشت و بیابان آواره شدن. فبکی الحسین، امام حسین گریه کرد و قال وا قوسا، وقتی عرب خیلی بهش سخت میگذره میگه وا قوسا، یا بنی یا قاتل قلیلا، پسرم کم دیگه تحمل کن. فما اسرع ما تلقا، به زودی از دست جدت سیراب خواهی شد. فرج الی موقف النزال و قاتل اعظم القتال، به میدان جنگ برگشت، قتال عظیمی کرد. فرماه و منقذ ابن مره العبدی لعن الله به سهمه، یه نیزه تیری به سمتش پرتاب شد. فسرع او از اسب زمین افتاد فنادا یا ابتا، عرب وقتی میخواد خداحافظی آخر کنه جای سلام علیک رو عوض میکنه، علیک السلام یعنی خداحافظ، پدر خداحافظ منم رفتم. هازا جدی عمره که سلام، برای اینکه دل امام حسین آرام کنه گفت این جدم پیغمبره که به تو سلام میرسونه و یقول لك عجل القدوم علینا. پسرم پسرم تعجیل کن، نحن قد ثم شیق شهقة فمات فجاء الحسین حتی وقف علی فوضع خده علی خده. امام حسین صورتش رو روی صورت علی اکبر گذاشت و قال قتل الله قوما قتلوا ما اجرهم علی الله و علی انتهاك حرمة الرسول و علی الدنيا بعد کالعفا، خاک بر سر دنیا بعد از تو. پس می آمد شاه معشوق الست بر سر نعش علی اکبر نشست، چهر عالم تا بنهادش به چهر، شد جهان تا از قران ماهمه سرنهادش بر سر زانوی نا کی بالید سر و سرفراز، ای درخشان اختر برج شرم، چون شدی سهم حوادث را ندم، ای نگارین آهوی مشکین من با تو روشن چشم عالم بین من، این بیابان جای خواب ناز نیست، کیمن از صیاد تیرانداز نیست، خیز تا بیرون از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. رفتی و بردی ز چشم با خواب، اکبر و اکبر و بی تو جهان بادا خراب. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه، السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام على أسير الكربات وقتيل الأبرار.